9 صبح ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مخالفان دولت در اوکراین میگویند به اعتراضهای خود ادامه میدهند. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل وارد تهران شد. و اخضر ابراهیمی اولین روز مذاکرات دولت و مخالفان سوریه را آغازی خوب توصیف کرد. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. به رغم پیشنهاد جدید رئیس جمهوری اوکراین، مخالفان دولت میگویند به اعتراضهای خود تا زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد ادامه خواهند داد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دیروز با پیشنهاد دو سمت نخست وزیری و معاونت نخست وزیر به رهبران مخالفان خواستار پایان یافتن اعتراضها شده بود. با این حال آرسنی یاتسنوک و ویتالی کلیچکو دو رهبر احزاب مخالف دولت بدون اشاره به تصمیمشان در این باره تنها گفتند که اعتراضها تا زمان برگزاری انتخابات و تغییر قانون اساسی ادامه خواهد یافت. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل و رئیس بنیاد متنفذین برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ساعتی پیش وارد تهران شد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که آقای انان و هیئت همراهش قرار است در سفر سه روزه خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بنیاد متنفذین گروهی متشکل از رهبران پیشین جهان است که با هدف گسترش صلح و دفاع از حقوق بشر در سال 2007 به همت نلسون ماندلا تأسیس شد. در حالی که قرار است امروز در ژنو دومین روز از گفتگوهای حکومت و مخالفان بشار اسد پی گرفته شود، گفتگوهای روز اول بدون دستاورد توصیف شد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مذاکرات دیروز را آغازی خوب توصیف کرد، اما گفت که این مذاکرات دستاورد چندانی نداشته است. به گفته آقای ابراهیمی، نمایندگان دو طرف اگرچه در یک سالن حضور دارند، ولی از طریق او با یکدیگر گفتگو می‌کنند. درباره آخرین تحولات کنفرانس ژنو دو و مذاکرات مربوط به بحران سوریه همکارم آبتین صدر نگاهی دارد به این کنفرانس.
گفتگوهای دو هیئت مذاکره کننده در نشست ژنو دو در حالی ادامه یافت که در آن نمایندگان دولت و مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به طور مستقیم گفتگو کردند. عصر شنبه و پس از این گفتگو، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل درباره روند گفتگوها به خبرنگاران گفت که این مذاکره ها دستاورد چندانی نداشته است. او با بیان اینکه روز یک شنبه قرار است درباره مبادله زندانیان بحث شود گفت:
ما انتظار داریم و توافق کرده ایم که مذاکره رو در رو در همین اتاق ادامه یابد. ماها پیش زمانی که ما این گفتگوها را آغاز کردیم و بعد از آن که نمایندگان آمریکا و روسیه در اردیبهشت ماه گذشته در مسکو دیدار کردند، می‌دانستیم که مسیری دشوار و پیچیده را در پیش خواهیم داشت. من فکر می‌کنم که اتفاق مونترو بسیار نادر است.
کنفرانس موسوم به ژنو دو ابتدا در شهر مونترو در سوئیس برگزار شد، اما پس از یک روز به شهر ژنو انتقال یافت. مخالفان دولت سوریه خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری و شرکت نکردن او در دولت انتقالی هستند، ولی مقام‌های سوری تاکنون با این خواسته مخالفان مخالفت کردند. اخضر ابراهیمی در جمع خبرنگاران و در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
لا احد يريد ان
هیچ کس نمیخواهد که ترور در سوریه ادامه یابد به جز حامیان تروریسم. سوریه حفظ نخواهد شد مگر با پایان خشونت و ترور، و ما باید قبل از هر چیز سوریه را از ترور حفظ کنیم.
در گفتگوهای ژنو یک بر سر تشکیل دولت انتقالی بر اساس توافق دو طرف سوری موافقت شده بود. این در حالی است که هیئت نمایندگی حکومت سوریه میگوید به طور کلی توافق ژنو یک را قبول دارد، اما مخالف تشکیل دولت انتقالی است و آن را نامناسب و غیر ضروری میداند. اما گفتگوهای ژنو یک چرا به سرانجام روشن نی نرسیده است؟ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سوریه:
این مسئله ژنو اول و این دولت انتقالی خیلی بحث برانگیزه و تفسیر برانگیزه، به همین علت در یک روند چندین ساله ممکن است به یک دوران گذار برسه. اصلا خود این دوران گذار تحت نظارت کی انجام بگیره؟ کی سازمان ملل باشه؟ خود اسد مسئول برگزاری این دولت گذار باشه؟ و همین اینها سوال‌هایی است که برای حتی دولت اسد هم امکان تفسیر قابل قبول خودش میتونه داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این باره عمران الزعبی وزیر اطلاعات سوریه گفته دولت انتقالی زمانی تشکیل می شود که سازمان دولت از بین رفته باشد یا اصلا وجود نداشته باشد، در حالی که سوریه دولتی دارد به همراه نهادهای آن. این در حالی است که مخالفان حکومت بشار اسد معتقدند نمایندگان حکومت باید اصل تشکیل دولت انتقالی را بپذیرند تا از این طریق به حکومت بشار اسد پایان داده شود. در همین زمینه یک سخنگوی سازمان ملل نیز گفته که انتظار می‌رود در مذاکرات ژنو 2 درباره برقراری یک آتش‌بس کوتاه مدت برای فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان در هومس که در محاصره نیروهای دولتی است گفتگو شود. لوای صفی سخنگوی هیئت نمایندگی مخالفان حکومت سوریه نیز در این مذاکرات گفته است در 2 روز آینده درباره فرستادن کمک‌های بشردوستانه و همچنین مبادله زندانیان سیاسی گفتگو خواهد شد. علی صدرزاده درباره امید به نتیجه مثبت گفتگوهای ژنو 2 میگوید:
پس به این دلیل که اگر خواست شما صلح بزرگ و جامع‌ال اطرافی باشه، خیر چنین انتظاری نمیشه داشت. ولی اینکه هر دو طرف امروز به هر حال توی اتاق جمع شدن با اینکه گویا با هم دیگه حرف نزدن و گویا فقط بر سر شهر هومس صحبت کردن، تو که میگن شهر هومس ماهاست که در محاصره نیروهای دولتیه و به هر حال نیروهای دولتی هم میگن که ما موقعی این محاصره رو پایان میدیم که مخالفین اسلحه‌شون رو بگذارن. به هر حال اگر اینا توافق کنن که لااقل آتش‌بسی در هومس انجام میگیره و نیروهای طرفین اجازه بدن که به مردم عادی کمک‌های نیروهای امدادی برسه، خود این میتونه یه موفقیت انسانی بزرگی باشه. ظاهرا آقای ابراهیمی و سازمان ملل هم چیز بیشتر از همین نمیخواستن.
کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه از صبح چهارشنبه 2 بهمن در سوئیس آغاز شده است.
نگاهی به کنفرانس ژنو 2 و نخستین روز از مذاکرات این کنفرانس گزارش بود از همکارم آبتین صدر. فراموش نکنید در مورد موضوع سوریه و همینطور موضوعات دیگر با ما تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. در اینجا فرصتی است تا به صدای چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
واقعا رادیو فردا اگه نباشه از مردم اخبار درست از کسی نمیتونه بشنوند. این اولش. دومش میخواستم بگم این چه حکومتیه، این چه مردم داریه که با تمام دنیا سر جنگ دارن اما مردم خودش با تو ذلت زندگی کنه. به ما چه مربوطه فلسطین داره میجنگه، به ما چه مربوطه تو سوریه دخالت کنه، به ما چه مربوطه تو افغانستان دخالت کنیم؟ مگه اونا انسان نیستن؟ آخه تا چه؟ به جای این پولایی که میخوان هدر بدیم بریم به بشار اسد و نصر الله و اینجور آدم ها، این پولا رو خرج مردم خودتون کنید. با تشکر.
روسا بعد از اینکه سوریه رو نابود کردن، حالا نوبت اوکراین رسیده. یک دست نشونده رو گذاشتن اونجا تحمیل کنن به ملت اوکراین و جنگ داخلی در شرف تکوینه.
با سلام شما، همونطوری که در رابطه با ساختن بمب اتمی بعد از تحریم‌های اروپا، آمریکا، جمهوری اسلامی مجبور شد که تسلیم بشه، در رابطه با سوریه، فلسطین، لبنان و بقیه نقاط هم اگه تحریم می انجام بدن حتما موفق میشن.
سپاسگزاریم از شمایی که با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز. به خبر دیگر توجه کنید. بامداد امروز حمله انتحاری به اتوبوس حامل نظامیان در کابل، پایتخت افغانستان، به کشته شدن 3 تن از سرنشینان این اتوبوس انجامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان این حمله نیز یک رهگذر هم کشته شده است. گروه طالبان بلافاصله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. حمله امروز حدود 10 روز پس از آن انجام می‌گیرد که حمله انتحاری به رستورانی در کابل به کشته شدن 21 تن که اکثرشان شهروندان غیر افغان بودند منجر شد. دیروز همزمان با 3 سالگرد انقلاب مصر، خشونت‌ها در این کشور چندین کشته بر جای گذاشت. وزارت بهداشت مصر شمار قربانیان را 29 کشته اعلام کرده، اما گروه اخوان المسلمین میگوید دست کم 50 نفر در شهرهای مختلف کشته شدند. در قاهره هر دو گروه هواداران و مخالفان ژنرال سیسی، فرمانده ارتش، تجمعاتی برگزار کردند و در شماری دیگر از شهرها از جمله منیا، اسکندریه و جیزه هم انفجار بمب و حمله به هواداران اخوان المسلمین چندین کشته بر جای گذاشت. خشونت‌های دیروز مصر بیش از 100 زخمی هم بر جای گذاشته است. و و تیراندازی در داخل یک مرکز خرید در ایالت مریلند آمریکا سه کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها دیروز فرد مسلحی به یک از فروشگاه های یک مرکز خرید در شهر بالتیمور حمله کرد و یک دختر و پسر جوان را به ضرب گلوله کشت. بنابر گزارش ها فرد حمله کننده سپس با شلیک گلوله ای اقدام به خودکشی کرد. هویت و انگیزه این فرد هنوز اعلام نشده است. ساعت 9:10 دقیقه یکشنبه ششم بهمن ماه، اگر تا اینجا فرصت نکردید که سری به دکه های مطبوعاتی بزنید، در اینجا گفتگوی شهرام رفیع‌زاده را بشنوید که نگاهی دارد به مطبوعات امروز صبح تهران.
امروز روزنامه شهروند خبر داده که با انتشار ایمیل های گسترده و مقالات گروه های خاص و وابسته به تندروها در ایران، تیم دیپلماسی آقای حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال حاضر از سوی طیف های تندرو تهدید شده. اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، این پیام ها در روزهای اخیر توسط ایمیل های گروهی برای اهالی رسانه و همچنین برخی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای، برخی از اعضای وزارت خارجه و مقام‌های سیاسی دولت آقای روحانی ارسال شده. مهدی قدیمی که گزارشگر روزنامه شهروند هست و این گزارش رو نوشته، اشاره کرده که برخی از این پیام‌ها رو روز گذشته خبرگزاری آریا که سردبیر اون آقای امیر محبیان خودش از چهره‌های اصولگرا هست منتشر کرده. این روزنامه شهروند اشاره کرده که در این ایمیل‌ها به شدت تهدید شدن کسانی که ایمیل‌ها رو دریافت کردن، به این اتهام که مذاکره میکنن با آمریکا یا در مذاکرات هسته‌ای کوتاه آمدن، و در این ایمیل ها به نوشته روزنامه شهروند تهدید شده که ما از خون شما نخواهیم گذشت، شهدا انتقام خواهند گرفت و اگر پای میز مذاکره با آمریکا بروید. و اونطوری که روزنامه شهروند تاکید کرده، این یک مقدمه سازی هست برای اتفاقاتی که به نوشته روزنامه شهروند ممکن هست مثل سالهای نخست دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی، یعنی سال 77 و مشابه روند قتل‌های زنجیری هست. خود روزنامه شهروند امروز اشاره کرده که آقای محمد خاتمی هم چند ماه پیش وقتی که آقای روحانی از سفر نیویورک به تهران بازگشت و به سوی او کفش پرتاب شد از سوی تندروها، همون آقای خاتمی هشدار داد که در دوره اصلاحات هم اینها ابتدا از اعتراضات اینچنینی آغاز کردند و سرانجام ماجرا به ترور ختم شد.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از شماری از چهره‌های سیاسی اجتماعی درباره احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در تهران نظرخواهی کرده. این چهره‌ها چه مسائلی رو مطرح کردند؟
روزنامه اعتماد در این نظرخواهی از فعالان سیاسی اجتماعی و هنری درباره سخنان آقای حسن روحانی نظر پرسیده. آقای روحانی گفته بود که بازگشایی سفارت آمریکا در تهران غیر ممکن نیست، و حالا روزنامه اعتماد دو سوال از این چهره‌های سیاسی و هنری و اجتماعی پرسیده. یکی اینکه آیا شما موافق پیام آقای روحانی هستید، و دیگری اینکه آیا با بازگشایی سفارت آمریکا در ایران موافقید و این کار رو شدنی میدونید یا نه؟ اغلب چهره ها مثل آقای جلال جلالی زاده که نماینده سابق مجلس هست، آقای عباس منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی در حال حاضر، آقای علی بینی ترکمانی، پدرام سلطانی، حمیدرضا جلایی پور، هادی حق‌شناس و برخی دیگر از چهره های فرهنگی سیاسی و اجتماعی گفتن که ما با پیام آقای روحانی موافق هستیم، اما این نظرخواهی اونطوری که نشون میده اغلب این چهره ها گفتن که به این سادگی نیست که سفارت آمریکا در ایران بازگشایی بشه. برخی از چهره های اصلاح طلب در این میان نظرات خیلی جالبی داشتن، از جمله آقای حمیدرضا جلایی پور گفته که به عقیده من یک گره 10 ساله هستی وقتی در چند ماه باز میشه میتونه رابطه تیره 30 ساله ایران و آمریکا هم در طول دوره ریاست جمهوری آقای روحانی برطرف بشه. البته آقای جلایی پور تاکید کرده که همه چیز به نظر کارشناسی وزارت خارجه مربوط هست، و همچنین آذر منصوری معاون سیاسی جبهه مشارکت هم گفته که باید منافع نظام جمهوری اسلامی حتما در نظر گرفته بشه در برقراری یا بازگشایی سفارت آمریکا در تهران.
9:14 دقیقه توجه شما را به یک خبر دیگر جلب می کنم. ماموران امنیتی در تهران دیروز از دفن پیکر ناصر میناچی، اولین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، در محل حسینی ارشاد جلوگیری کردند. ناصر میناچی از بنیانگذاران حسینی ارشاد دیروز در 82 سالگی درگذشت و مطابق وصیتش قرار بود در محل حسینی ارشاد دفن شود، اما به نوشته وبسایت ملی مذهبی، خودروهای ضد شورش در اطراف این حسینی تجمع کردند و ماموران امنیتی از حاضران خواستند که محل را فوراً ترک کنند. این بود بخش خبری ساعت 9 بامداد. از شما دعوت میکنم تا 9:30 که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت شرمنده موسیقی رادیو فردا باشید. حسن جعفری هستم. دقایقی خوش برایتان آرزو دارم.